بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال علي عليه السلام: عليكم بالتواصل والموافقة وإياكم والمقاطعة والمهاجرة. امام علی علیه السلام می فرمایند که بر شما باد به پیوستن با فامیل، با بستگان و همساده ها و کسانی که باشون رفاقت دارید، با مردم، با اینها تواصل و موافقت و سازگاری داشته باشید و ایاکم و المقاطعه، بر حذر باشید از قطع رابطه کردن و المهاجره و از دیگران دوری کردن. سعی کنید روابطتون رو از دیگران قطع نکنید و از دیگران دوری نجویید. همیشه سعی کنید این روحیه پیوند با دیگران را داشته باشید، روحیه ارتباط با دیگران را داشته باشید. خب، بحث ما در مورد این بود که آیا قصد امتثال امر می توان شرعاً در متعلق امر اخذ بشود یا نمی شود. چهار تا وجه بر استحاله اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر بیان کردیم، چهار وجه را. خب در جلسه گذشته وجه اول از جانب صاحب کفایه مطرح شد. بعضی خواستن که اشکالاتی رو بر صاحب کفایه وارد کنند. اشکالات بر صاحب کفایه را از جانب قائلین اون اشکالات ذکر کردیم و جواب اونها داده شد. دلیل چهارم در جلسه گذشته باطل شد. دلیل سوم هم در جلسه گذشته باطل شد. ماند دلیل دوم بر استحاله، عرض کنم خدمت شما، قصد امتثال امر در متعلق امر. اساس وجه دوم و دلیل دوم بر، عرض کنم خدمت شما، مقدوریت متعلق امر برای مکلف هست. یعنی در اینجا اگر بنا باشد متعلق امر قیدش قصد امتثال امر باشد، برای مکلف قدرتی وجود ندارد تا بتواند متعلق امر با قیدش اتیان نماید. خب این اساس وجه دوم بود و دلیل دوم بود. در جواب این وجه و دلیل دوم باید عرض کنیم که مقدور بودن متعلق امر برای مکلف در حین امتثال شرط است، نه در حین، عرض کنم خدمت شما، جعل امر و انشاء امر و حکم. یعنی مقدوریت متعلق امر برای مکلف لازم نیست که حین جعل حکم و انشاء امر باشد، لزومی ندارد. بلکه همین قدر که مکلف حین امتثال و انجام مأمورون به برای او مقدور باشد، همون کفایت می کند و کافی است. خب پس بنابراین ما جواب وجه چهارم، دلیل چهارم، جواب دلیل سوم و جواب دلیل دوم رو گفتیم. یعنی دلیل چهارم و دلیل سوم و دلیل دوم نمی توانند دلیل بر استحاله اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر باشند، نمی توانند باشند. چرا؟ چون گرفتار اشکالاتی هستند که در جلسه گذشته ما اون اشکال رو، اشکالات اونها رو بیان کردیم. خب بنابراین تنها وجهی که برای استحاله اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر باقی میماند، همون وجه اولی است که مرحوم صاحب کفایه ذکر کردند. و اون اشکال و اون وجه اول و دلیل اول به دلیل اینکه اشکالات وجه دوم، سوم و چهارم را ندارد، همون وجه قابل پذیرش خواهد بود برای استحاله اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر. خب در اینجا بعضی برای اخذ قصد قربت به معنای امتثال امر در متعلق امر راه حل‌هایی رو ارائه دادند. اینها آمدن راه حل‌هایی رو ارائه دادند، گفتند که میتواند شارع قصد قربت را در متعلق امر اخذ کند بدون اینکه محظور دور یا محظور عدم مقدوریت پیش بیاید. هیچ کدوم از اینا پیش نمی آید. خب یکی از اون راه حل ها راه حلی است که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، بله، در مطارح الانظار ارائه کردند. مطارح الانظار درس اصول مرحوم شیخ انصاری است که مرحوم کلانتر اونها را تقریر کرده است. حتما عزیزان کتاب مطارح الانظار را داشته باشید. دو جلد جدیدن که چاپ شده، دو جلده، هر دو جلدش تهیه کنید و در کتاب خونتون باشد و بتوانید در موقع لزوم از آن استفاده کنید و بهره‌مند بشید. خب راه حل اولی که ارائه شده از توسط مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار هست. مرحوم شیخ انصاری می فرماید که شارع گرچه نمی تواند با یک امر قصد امتثال امر را در متعلق امر اخذ نماید، با یک امر نمی تواند، ولی می تواند با دو امر این کار را انجام بدهد و هیچ یک از محظور دور و عدم مقدوریت هم پیش نمی آید. به این صورت که شارع وقتی که تمام اجزاء طبیعت صلات مثلا فرض کنید فراهم شد و تکمیل شد، ابتدا یک امر را روی همان طبیعت صلات میبرد، روی همون ساختار صلات به مایه صلات میبرد، بعد با یک امر دیگر تذکر میدهد که این عمل صلاتی را که میخواهید انجام بدید باید به قصد امتثال امر باشد. پس بنابراین راه حل شیخ انصاری با صدور دو امر از جانب شارع خواهد بود. امر اول مال ذات صلات و طبیعت صلات است، امر دوم تنبه و تذکر است بر این که این عمل صلاتی رو که میخواد انجام بدید باید به قصد امتثال امر باشد. خب و پس بنابراین به نظر شیخ انصاری شارع میتواند با دو تا امر قصد امتثال امر را ثبوتاً در متعلق امر اخذ نماید و هیچ گونه محذور و اشکالی هم پیش نمی آید. عبارت مرحوم شیخ که مرحوم کلانتر در متار حال انظار آورده است این است که ان طالب لو حاول طلب شیئا على وجه الامتثال لابد من ان يحتال في ذلك. کسی که طلب میکند برای اینکه چیزی برآورده بشود به وجه قصد امتثال امر، این باید یک چاره ای را اندیشه کند، باید یک چاره ای را در نظر بگیرد. چکار کند؟ مثلا به ان یعمر بالفعل المقصود اتیانه علا وجه القربه. اولا اون عملی رو که میخواد طرف به وجه قربت انجام بده، اون عمله، ذات اون عمل را یک امر اول سر اون میآورد. ثم ينبه على ان المقصود هو الامتثال بالامر. بعد تذکر بدهد با یک امر دومی که آقا مقصود ما از فلان عمل به قصد امتثال امر هست. پس اون امر اولی نمیتواند قصد امتثال امر را بیان کند. میفرماد نه ولا یجوز ان یکون الکلام الملقا لافادت نفس المطلوبیه مفیدا للوجه المذکور. امکان ندارد که کلامی که القا شده، یعنی امر اولی، کلامی که القا شده، یعنی امر اولی، برای افاده خود مطلوبیت باشد، افاده کند مطلوبیت را به همین وجهی که گفتیم، وجه قصد امتثال امر. امکان ندارد و نمی‌شود. آدرس کلام شیخ انصاری متار الانظار جلد یک صفحه 303. خب پس بنابراین راه حل اولی که مرحوم شیخ انصاری ارائه دادند مبتنی بر دو تا امر بود. امر اول روی ذات صلات می رود، امر دوم به عنوان تنبه و تذکری است بر این که اون عملی که می خواهی انجام بدی، مثلا عمل صلاتی، باید به قصد امتثال امر باشه. مرحوم صاحب کفایه بله مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه آمده است دو تا اشکال رو بر این راه حل شیخ انصاری مطرح کردن. دو اشکال، یکی اشکال ثبوتی است، دیگری اشکال اثباتی است. اما اشکال اول که اشکال اثباتی است، صاحب کفایه میفرماد حالا برفرض که شارع و عامر بتوانند در مقام ثبوت با دو تا امر قصد امتثال امر را در متعلق امر اعتبار نمایند. برفرض بله، اما در مقام اثبات وقتی ما در میان ادله شرعی میگردیم، خطابات شارع که مربوط به تعبدیات هست میبینیم که عرض کنم خدمت شما فاقد فعل تعبدی و عمل تعبدی هستن که دارای دو امر باشن، چنین فعلی رو ما پیدا نکردیم. یعنی وقتی ما تحقیق میدانی میکنیم در آنچه که از شارع آمده از راجع به اعمال تعبدیه، پیدا نمی کنیم که اون عمل تعبدیه که شارع دستور داده است دو تا امر داشته باشد. پس اشکال اول صاحب کفایه یک اشکال اثباتی است. یعنی برفرض این که در مقام ثبوت امکان داشته باشد با دو تا امر قصد امتثال امر را در متعلق امر عقد کنیم. برفرض این در مقام اثبات چنین چیزی وجود ندارد. وقتی تمام ادله شرعی را میگردیم که میبینیم امر رو برده روی تعبدیات، ما اون تعبدیات که ملاحظه میکنیم میبینیم یک امر بیشتر ندارن، دو تا امر ندارن. مثل کجا؟ اقیم الصلاة، صلاة یک عمل عبادی است، یک امر بیشتر ندارن، اون اقیمو هست. یا صل عند دلوک شمس، یک امر بیشتر ندارد. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جمله عرض کنم خدمت شما جمله فعلیه است، منتها انشاء ازش اراده شده، دلالت بر وجوب میکند و امر دارد، یک امر بیشتر ندارد، با توضیحی که البته دادیم. خذ من اموالهم صدقه، اینجا یک امر صدقه و یک امر بیشتر ندارد، صدقه این زکات. وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، در اینجا هم خمس دادن یک امر بیشتر ندارد، البته دلالت بر امر می کند، یک امر بیشتر وجود ندارد. بله و هاکزا سایر خطابات شرعی، سایر خطابات شرعی رو که ما در مورد بله در مورد تعبدیات وقتی ملاحظه میکنیم میبینیم که یک امر بیشتر وجود نداره. بنابراین ممکن است در مقام ثبوت بتونیم دو امر درست کنیم، ولی اثباتاً دو تا امر وجود ندارد، بلکه یک امر بیشتر نیست. بله خب، و از این جهتی که گفتیم یک امر بیشتر نیست، باز فرقی بین تعبدیات و توسلیات نیست. هیچ، تعبدی باشد متعلق امر یک امر دارد، توسلی هم باشد یک امر بیشتر ندارد. از این جهت بین تعبدیات و توسلیات هیچ گونه فرقی و تفاوتی وجود ندارد. بله، تفاوت بین تعبدیات و توسلیات در چیز دیگر هست. و اونی که مثلا فرض کنید که اگر صلات را با قصد قربت امتثال کردیم ثواب دارد، امر هم از ذمه ساقط می شود و عقاب هم از ما دفع می شود. ولی اگر صلات را بدون قصد قربت اتیان نماییم عقاب دارد،
یعنی ثواب که ندارد هیچ، تکلیف از ذمه ساقط نمی شود هیچ، عقاب هم دارد. چرا؟ چون عرض کنم خدمت شما واجب عبادی مثل صلات را به اون گونه‌ای که از ما خواسته از مولا انجام ندادیم، یعنی در واقع دستور مولا را اطاعت نکردیم. وقتی دستور مولا را اطاعت نکردیم دارای عقاب هست. ولی در توسلیات مسئله اینطور نیست. در توسلیات ثواب داشتن عمل توسلی دائر مدار قصد امتثال امر هست. اگر قصد امتثال امر کردیم و قصد قربت به معنی قصد امتثال امر، در اینجا ثواب دارد. ولی اگر قصد امتثال امر در عمل توسلی نداشتیم، عقابی نخواهد داشت، بلکه عقاب در جایی است که عمل توسلی ترک بشود به طور کلی. اون عمل توسلی واجب که باید انجام میدادیم اون به طور کلی ترک بشود، در این صورت عقاب وجود داره. خب بنابراین در توسلیات معیار قصد امتثال امر است. اگر قصد امتثال امر بود ثواب دارد، ولا ثواب ندارد. ولی در توسلیات عقاب دائر مدار ترک عمل توسلی است، ترک عمل توسلی است. اگر عمل توسلی با تمام اجزا و شرط انجام داد، دیگه عقابی متوجه اون شخص نمی شود. خب مثلا فرض کنید که دفن میت کافر، دفن میت مسلمان، دفن میت مسلمان اگر با قصد قربت باشد ثواب مترتب می شود، ولی اگر بدون قصد قربت باشد ولی انجام بشود و میت دفن بشود، در اینجا عقابی در کار نخواهد بود. پس اشکال اوله صاحب کفایه اشکال اثباتی بود، اما اشکال دوم صاحب کفایه بر شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه ما، اشکال دوم بر شیخ انصاری اشکال ثبوتی است. یعنی چی؟ یعنی این که بله، امر اول که به ذات فعل میخورد دو صورت دارد، یا امر اول میرود روی عمل تعبدی، یا امر اول میرود روی عمل توسلی. اگر امر اول رفت روی عمل تعبدی، به محض اتیان عمل ولو بدون قصد قربت انجام بشود اون عمل، غرض و عامه عرض کنم خدمت شما بله، غرض مولا و شارع حاصل نشده است. چون غرض شارع زمانی حاصل می شود که عمل با قصد امتثال امر باشد، در حالتی که مکلف عمل رو به قصد امتثال امر انجام نداده. حالا قصد امتثال امر پس لازم هست. در اینجا امر اول صورت دومی دیگر هم دارد، به این صورت که امر اول برود روی عمل توسلی. یعنی چی؟ یعنی مکلف به محض اینکه عمل را ولو بدون قصد و قربت انجام دهد، غرض آمر و شارع حاصل می شود.
بنابراین چرا حل اول چرا حل دوم رو بخواهیم طی کنیم؟ بله، مجالی دیگه برای طرح اون اشکالات وجود نخواهد داشت. پس بنابراین اگر عمل امر اول رفته باشد روی عمل توسلی، به محض اینکه عمل توسلی انجام داد، غرض مولا حاصل است. غرض مولا که حاصل شد، دیگه زمینه‌ای برای آمدن امر دوم جانب مولا نیست. ولی اگر صورت دوم، ولی اگر امر اول به عمل عبادی تعلق گرفت، معنایش این است که مأمور به بدون قصد امتثال امر، امر اول اولا ساقط نمی شود و ثانیا غرض مولا و شارع حاصل نمی شود. چرا؟ چون غرض شارع زمانی حاصل می شود که عمل با قصد امتثال امر باشد. خب بنابراین چنین قصد امتثال امری در مأمورون بهای عبادی و اعمال عبادی لازم هست. خب در اینجا لزومش را عقل تشخیص می دهد. نیازی نیست که شارع بخواهد با امر دوم بگوید عمل صلاتی را با قصد امتثال امر به جا بیاورید. این لزومی ندارد. چرا؟ چرا لازم نیست شارع بگوید این عمل عبادی را با قصد امتثال امر انجام بدید؟ چرا؟ چون عقل درک می کند که اتیان ذات عمل بدون قصد قربت سبب سقوط امر از عهده مکلف نخواهد بود، و عقل درک می کند که علت عدم سقوط امر همان عدم حصول غرض شارع است، و علت عدم حصول غرض شارع همان عدم قصد قربت هست. در این صورت عقل حکم می کند که برای حصول غرض شارع اتیان عمل با قصد قربت باید باشد، بدون قصد قربت مسئله حل نمی شود و غرض شارع عرض کنم ساقط حاصل نمی شود. عبارتی که مرحوم صاحب کفایه ذکر کردن این هست که بله عبارت صاحب کفایه در جواب شیخ انصار این است که مضافاً الی القطع بانه لیس فی العبادات الا امر واحد. این اشکال ثبوتی است. اشکال اولیه که مضافاً بزنید که ما قطع داریم، نیست در عبادات مگر یک امر که غیرها من الواجبات و المستحبات، مانند غیر عبادات از واجبات توسلی و مستحبات توسلی، همشون یک امشتر ندارن. غایت الامر یدور و مدار الامتصال وجودن و عدمن. نهایت امر این است که بله امر دور میزند، یعنی قصد امتصال امر دور میزند وجودن و عدمن در عبادات، المسوبات و العقوبات، ثواب و عقاب در عبادات دار مداره عرض کنم خدمت شما قصد امتثال امر هست. به خلاف ما عدا بر خلاف عبادات، فیدور فیه خصوص المسوبات، دور میزند در ما عدای عبادات، یعنی در توسلیات دور میزند خصوص مسوبات، یعنی بله دور میزند در قصد قربت خصوص مسوبات، یعنی اگر قصد قربت در توسلیات باشد بله ثواب هست و الا ثواب نیست. و اما العقوبه فمترتبتون علا ترک تا و مطلق موافقه. عقوبت بله در توسلیات مترتب می شود برای اینکه اصل عمل ترک بشود، در این صورت عقاب میاد. خب بله، این اشکال اولی بود که صاحب کفایه ذکر کرده. اما اشکال دوم، ان الامر الاول ان کانی از قطب مجرد موافقته ولو لم یقصد به الامتصالو کما هو قضیت الامر ثانی فلا یبقا مجال لموافقت ثانی. می فرماید که اشکال دوم اشکال ثبوتیست و اون اینه که امر اول اگر ساقط شد به مجرد موافقت امر اول، همونطور که در توسلیات مأمورون به دیگه ساقط می شود، با موافقت امر اول مأمورون به ساقط می شود، در این صورت برای لا یبقا مجال لموافقت ثانی، دیگه مجالی نیست برای امر دوم. امر دوم برای چی؟ مع موافقت الاول بدون قصد امتثاله، در صورتی که امر اول رو اطاعت کرده بدون که قصد امتثالی باشد و امر اول هم ساقط شد، دیگه امر دوم لزومی نداره. فلا یتوسل الامر الى غرضه بهذه الحیله والوسیله، دیگه توسل نمی کند آمر و شارع خیلی اصخایی میکنم دیگه آمر و شارع توسل نمی جوید به سوی غرج از بوسیله این حیله و وسیله. واژه حیله رو که صاحب کفایه آورده چون شیخ انصاری این واژه رو به کار برده. و ان لم یکد یسقط بذالک، ولی اگر امر اول به مجرد موافقت مأمورون به و اینکه مأمورون به را بدون قصد امتثال انجام داد، امر اول ساقط نمی شود. فلا یکاد یکون له وجه الا عدم حصول غرضه بذالک من امره، وجهی بر وجود ندارد بر اون مگر اینکه حاصل نشده باشد غرض شارع به وسیله این مجرد موافقت کردن با امر اول بدون قصد امتثال. خب لاستحاله سقوطی مع عدم حصولی، چون محال ساقط بشود امر شارع با عدم حصول غرض شارع، و الا لما کان موجبا لحدوثه، و الا اگر غرض شارع به محض انجام عمل عرض کنم حاصل بشود، دیگه هیچ گونه دلیلی وجود ندارد که مولا بخواد امر رو وجود بیاره. و علیه فلا حاجت فی الوصول الى غرضی الى وسیله تعدد الامر، بنابراین توضیحاتی که دادیم دیگه نیازی نیست شارع برای رسیدن به غرضش وسیله های متعددی رو فراهم کنند، یعنی اوامر متعددی رو بیاره، این لزومی نداره. چرا؟ چون عقل درک میکنه که عمل باید با قصد امتثال هم باشد. لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض العامل به مجرد موافقت الامر به وجود بالموافقه على نحو یحصل به غرض و فیسقط امره، خود عقل درک میکند که عمل ساقط نمیشود مگر به وسیله قصد امتثال امر. وقتی عقل درک میکند دیگه لزومی نداره شارع امر دومی رو بیارد و بگوید عمل صلاتی را با قصد امتثال به جا بیاورد. خب تا اینجا ما گفتیم قصد قربت به معنای قصد امتثال امر در متعلق امر جایز نیست. چهار وجه رو گفتیم، سه وجهش اشکال داشت، یک وجهش که صاحب کفایه گفت قابل پذیرش است. راه حلی هم که شیخ انصاری گفت برای اخذ قید قصد امتثال امر در متعلق امر، اون راه حل قابل پذیرشی نبود. ادامه بعد جلسه آینده انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.